اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه این گروه برای بحث در مورد قرارداد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان به دوحه پایتخت قطر خبر داد. رهبری این هیئت را حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی به عهده دارد و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و برخی از مقام‌های دیگر این گروه از اعضای این هیئت نظامی به قطر هستند. به گفته وزارت ترانسپورت، این هیئت قرار است با مقام‌های قطر روی موارد تکنیکی قرارداد 5 میدان هوایی افغانستان به ویژه میدان‌های هوایی کابل، قندهار، هرات، بلخ و خوست بحث و گفتگو کند. گفته می شود که در این دیدارها نمایندگان تیم تکنیکی ترکیه نیز حضور خواهند داشت. طالبان می گویند که عبدالرؤوف کودک 10 ساله بلخی پس از نزدیک به 2 سال چنگ آدم ربایان آزاد و به آغوش خانوادهش برگشت. این کودک بلخی در ماه عقرب 1399 خورشیدی زمان توسط آدم ربایان در شهر مزار شریف ربوده شد که او به طرف مکتب می رفت. زبی اولا مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه 23 اپریل گفت که این کودک در مراسم با حضور مقام‌های ارشد این گروه در شهر مزار شریف به خانواده‌اش تحویل داده شد. آقای مجاهد در مورد زمان رهایی این کودک و هویت اختطافگران معلومات نداده است. اما خلیل همراه سخنگوی اداره استخبارات طالبان گفته است که این کودک بلخی در نتیجه یک عملیات پیچیده نجات داده شده است. پیش از این پدر عبدالرؤوف گفته بود که آدم ربایان در بدل رهایی این کودک از خانواده و 1.5 میلیون دلار آمریکایی خواستند. شهرهای مختلف افغانستان در چند روز گذشته شاهد انفجارات مرگبار بود. در تازه ترین رویداد شاهدان گفتند که انفجاری در یک مکتب در ولایت سرپل رخ داده است. روز گذشته نیز زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام توییتر از وقوع یک انفجار در یک مسجد مسلمانان اهل سنت در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز خبر داد که در آن به گفته آقای مجاهد 33 تن کشته و 45 نفر دیگر مجروح شده است. این انفجار در حال رخ می‌دهد که در روزهای پنجشنبه و پیش از آن یک مسجد مسلمانان شیعه در شهر مزار شریف و یک مکتب و مرکز آموزشی در غرب کابل هدف حمله خونین قرار گرفت. مسئولیت رویداد حمله بر مسجد 3 دکان شهر مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته است. 3 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه شبه نظامیان در منطقه دیوگار وزیرستان شمالی کشته شدند. بخش دیبه صدای آمریکا به نقل از رسانه‌های دولتی پاکستان روز شنبه 23 اپریل گزارش داد که این سربازان در نتیجه حمله تروریستی از خاک افغانستان کشته شدند. از سوی دیگر اردوی پاکستان در اعلامیه جداگانه نیز گفته است که یک سرباز پاکستانی در حمله شبه نظامیان شبه گذشته در منطقه آواران ایالت بلوچستان کشته شده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در جریان هر دو حمله به شبه نظامیان نیز تلفات وارد شده است. هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما پیش از این تحریک طالبان پاکستان یا TTP از آغاز عملیات بهاری در ماه رمضان خبر داده بود. مقامات اوکراینی گفتند که نیروهای نظامی روسی اکنون حملات را بر فابریکه تولید آهن در شهر ماریوپول انجام می‌دهند که آخرین پایگاه مقاومت در این شهر پنداشته می‌شود. روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدون تصرف این فابریکه آزادی شهر ماریوپول را اعلام کرد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
این در حال است که فرماندهی لوید ریستیز اردوی اوکراین گفت نیروهای روسی به هدف شکست اردوی آن کشور و کنترل کامل بر مناطق دونتسک و لوهانسک و ایجاد به گفته وی مسیر زمینی بین این مناطق و جزیره اشغالی کریمه و عملیات تهاجمیشان در شرق این کشور ادامه می دهند. لوید ریستیز عمومی اردوی اوکراین اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در 24 ساعت گذشته 8 حمله روسیه را در این دو منطقه دفع کرده اند و 9 تانک، 18 واحد زرهی و 13 موتر، 1 تانکر و 3 سیستم توپخانه را منهدم کردند. این در حال است که وزارت دفاع روسیه امروز شنبه تصاویر را به نشر سپرد که در آن هلیکوپترهای KA-52 را حین انجام عملیات نظامی در اوکراین نشان می‌دهد. در گزارش گفته شده است که این هلیکوپترها یک تانک، یک واسطه نقلیه نظامی و یک پایگاه نیروهای نظامی اوکراین را تخریب کرده است. تاریخ این حملات مشخص نشده است.
اسرائیل میگوید که سرحد خود را برای هزاران کارگر غزه مسدود میکند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که یک سلسله حملات راکتی در روزهای اخیر از جانب قلمرو تحت کنترل گروه حماس به خاک اسرائیل صورت گرفت. مقامات فلسطینی این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را مجازات دست جمعی عنوان کردند. پس از خشونت‌های گسترده در چند روز گذشته، در جریان چند رویداد مختلف در داخل و بیرون مسجد الاقصی در شهر بیت المقدس 57 فلسطینی زخمی شدند. پلیس اسرائیل میگوید که پس از آن مجبور به مداخله شدند که صدها فلسطینی سنگ و پتاکی به سوی ظاهرین یهودی پرتاب کرده و به سمت دیوار غربی که مقدس‌ترین عبادتگاه یهودیان پنداشته می شود نزدیک شدند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که تابستان سال 2021 رکورد گرمترین تابستان در تاریخ هواشناسی اروپا را شکسته است. دمای هوا در تابستان 2021 به 1 درجه سانتیگراد بالاتر ثبت شده است. و قرار است برای نخستین بار یک مردی که در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا محکوم به مرگ شده به ضرب گلوله اعدام شود. اما تا هنوز مشخص نیست که اعدام چه زمانی اجرا خواهد شد، زیرا وکیل مدافع او تلاش دارد تا موانع قانونی برای این گونه اعدام ایجاد شود. حکم اعدام ریچارد مور که قرار است به تاریخ 29 اپریل سال جاری میلادی اجرا شود، یک بار دیگر توجه مردم را به خود جلب کرده است، چون با ضرب گلوله اجرا خواهد شد. این چنین اعدام ها تنها در چند ایالت محدود عملی می شود و در جریان یک دهه گذشته اعدام با ضرب گلوله در آمریکا اجرا نشده است. ریچارد مور در سال 1999 میلادی به دلیل دست داشتن در قتل محکوم به اعدام شده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مهاجرین و پناهجویان افغان و سایر کشورهایی که در فرانسه ساکنند از نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نگرانند. دور دوم رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رقابت بین ایمانوئل مکرون و مارین لوپن است. پناهجویان افغان میگویند که اگر مارین لوپن برنده انتخابات شود، روزگار پناهجویان و پناهندگان در فرانسه سخت‌تر خواهد شد. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارشی در این باره آماده کرده که با هم بشنویم.
ما پیش از شروع انتخابات، دوره اول انتخابات،
از انتخابات فرانسه سخن میزند.
اوکراین روسیه که شد،
36 سال پیش از افغانستان به این کشور پناهنده شد. حالا شهروند فرانسه است و قرار است در 24 اپریل دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. چگونگی سیاست حکومت فرانسه در برابر پناهجویان و پناهندگان برایش مهم است.
اگر در یک شنبه 24 اپریل ماری لوپن برنده شد، طبعا یک سلسله مشکلات سر بالای خارجی ها و پناهنده ها یا میایه و خیلی زیاد. و در صورتی که مکرون شوه، مکرون هم از خود یک سلسله تغییرات بسیار جزیره در نظر داره که بیاره، مگر نه به حد به حد مارین لوپن.
ایمانوئل مکرون در 5 سال حکومتش با پناهجویان میانه رو سیاست داشته، اما مارین لوپن گفته که در صورت پیروزی تغییر قانون پذیرش پناهجویان را همه پرسی خواهد کرد. این دو نامزد در نظرسنجی ها تفاوت انگشت شمار درصدی دارند. از همین رو در میان پناهجویان در فرانسه هیاهوی برپاست. توحید از افغانستان است و 6 ماه در این کشور درخواست پناهندگی داده. میگوید که نتیجه این انتخابات برایش سرنوشت ساز است.
زمانی که قبولی یا پناهندگی اینجا که میتی و مثبت نیایم مشکلات زیاد را در پی داره و همچنان تمام ماجرها همچنان مشکل داره، نگران همی هستن اگر لوپین کامیاب شود اونها نمیتونن مثلا قبولی در پناهندگی از اینجا مثلا مثبت بگیرن. دیگه مشکلات خود داره، همه این نگران همچنان موضوعی هستن.
مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری را دنبال می کنند. فرانسوی و فعال اجتماعی هستند. ژن مارتینو می گوید که هر تصمیم درباره چگونگی پذیرش پناهجویان زمانگیر است، اما درباره سیاست مارین لوپن در برابر پناهجویان اندک نگران. امروز حتی اگر نظرسنجی ها به نفع مکرون باشد، نتیجه انتخابات هنوز هم به دست نیامده. مارین لوپن هم میتواند برنده شود. اگر لوپن برنده شود، ممکن است شرایط برای مهاجرین سخت‌تر شود. اما عملی کردن برنامه او درباره کاهش پناهجویان دشوار است، زیرا با تغییر قانون اساسی می انجامد. سیاست حکومت فرانسه در برابر پناهندگان با نتیجه انتخابات روشن خواهد شد. اما آمارها نشان می‌دهد که این کشور در سالهای پسین سالانه شاهد بیشتر از 100,000 پناهجو بوده و شهروندان افغانستان یک بخش از این پناهجویان بودند.
در روزهای اخیر ولایت‌های کابل، بلخ و قندوز شاهد مرگبارترین حملات پس از مسلط شدن گروه طالبان در افغانستان بوده است. گروهی که ادعا می‌کنند امنیت را در سراسر آن کشور تضمین کرده است. بر علاوه حمله به اقلیت‌های شیعه در چند روز گذشته، دیروز حمله به یک مسجد سنی مذهبان نیز صورت گرفت. حمله‌ای که در گذشته در افغانستان کم پیشی نبوده است. دلیل افزایش حملات داعش در افغانستان چیست؟ این موضوع مصاحبه من سهر عظیمی با آقای نعیم پویش، کارشناس امور سیاسی است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
دلیل عمده افزایش حملات داعش است که داعش در واقع از ضعف طالبا برای مقابله با داعش استفاده می کنند، به دلیلی که طالبا در جنگ خود با جمهوریت از یک نوع خشونت یا بروتالیتی بسیار زیاد کار می گرفتند که او خشونت بسیار زیاد به نوع یک نظامی که بر اصول دموکراسی، ارزش‌های حقوق بشر و روابط انسانی استوار بود را می توانست با مشکلات بسیار جدی مواجه بسازه. اما خشونت طالب در برابر خشونت داعش بسیار کم است و بسیار ناچیز است و در این مبارزه در واقع امو سنگینی پله به طرف داعش است و احتمالاً طالبا از او ابزارهایی که در جنگ خود علیه جمهوریت استفاده میکردن علیه داعش نخواهند توانست و در این حال ظرفیت تکنیکی و استخباراتی و کریمینولوژی لازم در طالبا وجود نداره که بتوانند با درستی از دید تکنیکی مثلا طالبا رو مدیریت بکنن، مثلا داعش رو مدیریت بکنن و بتوانن حلقه های مخفی داعش در افغانستان پیدا بکنن. در حالی که در حکومت سابق ما یک نظام داشتیم که در او ظرفیت های تکنیکی و استخباراتی وجود داشت و در این حال حمایت های بسیار گسترده استخباراتی بین المللی هم وجود داشت که به نوع داعش در افغانستان تضعیف ساخت کرده بود. اما با سرکار آمدن حکومت طالبا و در واقع عملاً از کار افتادن دستگاه دولتی، تصوری که طالبا بتوانند او خلأ را پر بکنند دیده نمیشه و به احتمال بسیار قوی عملات و ضربات داعش بیشتر خواهد شد.
در حالی که طالبان حضور داعش در کابل و ولایت دیگر در چند وقت اخیر کمرنگتر نشان میدادند، این موضوع اتفاقات چند روز گذشته چه تأثیری بر تعهدات این گروه در قسمت مبارزه با دهشت افکنی در قبال جامعه جهانی تعهداتی که داده بوده ندارن؟
جامعه جهانی دو عکس العمل متفاوت در حال حاضر از خود نشان دادن است. یک عکس العمل است که طالب را در به هر دلیل ناکام میبینه در مبارزه با تروریسم و خصوصا در مبارزه با داعش و خصوصا کشورهایی که نسبت به مسئله داعش بسیار حساسیت جدی دارن، کشورهای منطقه‌ای، و در عین حال جهان نسبت به اراده واقعی طالب هم مشکوک است و اینکه احتمال داره علاقات داخل طالبا به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایل تعصبات مذهبی با وجود آگاهی پیش از پیش از احتمال وقوع عملات داعش جلو از اونا رو نگیرن و به نوع چشمای خود بسته کنن. اگرچه شاید سیاست عمومی طالبا نباشه، اما چنین ذهنیت بعض تحلیلگرها فکر میکنن که در بین طالبا وجود داره و یک تعداد زیاد از طالبا که از نظر فکری در واقع حنفی تقریبا سلفی شده هستن و از مکتب دیوبندی میان، اینا بسیار شدید علاقمند هستن که ببینن چنین اتفاقات در فارسان مفته، خصوصا علیه اقلیت‌های مذهبی و هزارها.
کشورهای غربی و ویژه ایالات متحده همیشه در قسمت مبارزه با دهشت افکنی از راه دور گفتن که به افغانستان کمک خواهند کرد. با توجه به افزایش حملات داعش، آیا فکر میکنین زنگ هشدار باشه به کشورهای جامعه جهانی و یک بار دیگر روی حملات برون مرزی از طرف ایالات متحده تجدید نظر صورت بگیره؟
عملات داعش یک زنگ هشدار بسیار جدی به کشورهای منطقه است، کشورهایی که مشخصا احساس تهدید میکنن از لایه داعش و حتی امریکا و غرب متهم میکردن به که حمایت کرده یا به نوع انتقال داده داعش را از سمتشون به افغانستان، که البته کاملا دروغ بوده، ولی امریکایی ها بیشتر تشویشان از لایه القاعده است و نهادها و سازمان های تروریستی که به القاعده نزدیک هستند و این نهادها و سازمان های تروریستی هدفشان شخصا امریکاست، در حالی که گروه های تروریستی که نزدیک به داعش هستند یا خود داعش در کل، اینا عمدتاً از کشورهای منطقه مثل ازبکستان یا تاجیکستان یا کشورهایی که به نوع به حوزه نفوذ روسیه متعلق هستند نشأت میگیرند و احتمالاً خطر جدیتر به اونا خواهند بود و احتمالاً اونا هستند که متضرر اصلی خواهند بود و اونا هستند که بسیار در رابطه با مسئله داعش به تشویش هستند، به شمول ایران.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره 11 دنبال کنید.
شماری از متحدین افغان، نیروهای آمریکایی که از برنامه تخلیه بازماندند اما فرزندانشان از افغانستان تخلیه شدند، از دوری فرزندانشان رنج میبرند. تعدادی از این اطفال زیر سن متحدین افغان اکنون در وضعیت نامعلوم در ایالات متحده به سر میبرند. این متحدین افغان که سالها در صف اردوی آمریکا خدمت کردند، خواهان تسریع بخشیدن پروسه یکجا شدن خانواده ها با فرزندان زیر سنشان هستند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم ژیلا نوری دنبال کنید.
اجمل دبیر یک تن از افغانهایی است که در برنامه تخلیه از افغانستان به آمریکا بازمانده است. کیهان دبیر پسر 13 ساله او در روز تخلیه به دلیل حمله انتحاری در نزدیک درب ورودی میدان هوایی از او جدا شد. و اکنون پدر پسر در دو قاره مختلف از هم دور ماندند. دبیر میگوید که با وجود که در افغانستان با مشکلات گیر مانده است، اما دوری فرزندش برایش خیلی دشوار شده است.
حالا باقی ماندیم در افغانستان، بچگه کن در بیستر نوشتی در کشور ایالات متحده و سر میبرم.
بسیار تشویش بچه خودم میکنیم. من شامل پروسه سایوی هم هستم، شامل پروسه سایوی هستم که آمرم نمیفهم زنده است یا فوت کرده. و خاطر که چندین بار برش ایمیل کردم، در مسنجرش پیام کردم، هیچ جواب مرا نداد و همچنان از کارمندان پروسه سایوی رفت که برش ایمیل کردن همچنان جواب نداده. ریکمندی که برام کرده، حالا ریکمند نمیخواد که ضمانت مرا بکنه یا جواب بگوید.
کیهان دبیر پسر 13 ساله اجمل در روز تخلیه در میدان هوایی کابل از خانواده جدا شد و اکنون در ایالات متحده به سر میبرد.
ما که جور کردیم، خدا پدر و مادرم کلک جور کرد، خدا ما که دو در روز آمدیم، کل ما داخل شدیم، پدر و مادرم در بیرون استاد ما که داخل شدیم و جمعنتاری شد تا که پدر و مادرم داخل شد در روزا بسته شد. من تنها آمدم.
این پسر 13 ساله که از خواهران و برادران و خانوادهش جدا شده است، اکنون به سرپرستی خانواده کاکایش نزد پدرکلان و مادرکلانش در ویرجینیا زندگی میکند. زندگی بدون پدر و مادر برایش در اجتماع جدید در امریکا دشوار است.
پدر و مادرم من سه دوم خورکای من سه یک لاله کلان من. و هر روز زنگ میزنم میگه چی که در کارای ما جور شد نشد. دیگه ما وکیل هم گرفتیم، وکیل چیزی نتونست گفت میشه وقت کار دارم. ما از امریکا تقاضا داریم که پدر و مادرم رو به ما برسانم.
شمار از اطفال افغان در تخلیه نابسامان از خانواده هایشان جدا شدند و به امریکا آورده شدند. طبق گزارش روزنامه پروپابلیکا، حدود 200 طفل افغان بدون سرپرست در یکی از خانه های امن در شهر شیکاگو ایالت ایلینوی زندگی می کنند. برادر اجمل دبیر و کاکای کیهان که اکنون سرپرستی برادرزادهش را به دوش دارد، از وضعیت تهدیدآمیز برای ترجمان های افغان به شمول برادرش در حکومت طالبان شاکی است و می گوید که با وجود تلاش ها و رجوع با وکیل تا کنون نتوانسته است راه یک جا شدن کیهان با خانوادهش را پیدا کند.
ما کوشش خود کردیم، اما باز هم فکر کنم که گفتن که شما وقت ضرورت دارین و خود کیهان بیچاره بسیار متهم روزه همراه فامیل خود گپ میزنه و گریان میکنه، جگرخونی میکنه. حتی از مکتب کیهان با ما زنگ زدن گفتن این مشکلات چی است که یک ذره جگرخون است. گفتم یگانه دلیلش همی است که فقط فامیلش در افغانستان است، به او خاطر یک ذره مشکل داره کیهان دیگه.
برای دریافت معلومات دقیق در مورد شمار اطفال بی سرپرست افغان در ایالات متحده، ادارات امریکایی خدمات اجتماعی و انسانی و دفتر اسکان مجدد در پاسخ به تقاضای صدای امریکا دو صفحه معلومات و راهنما برای اطفال بدون سرپرست و ملحق شدن آنها با خانواده هایشان را شریک ساخته است که یک سیستم پیچیده و دراز مدت را نشان می دهد. و با آنکه هزاران نفر از متحدین افغان در تخلیه به امریکا منتقل شده اند، شمار از متحدین افغان در انتظار یک جا شدن با فرزندانشان در افغانستان به سر می برند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مسئولان صحی در ولایت بامیان میگن با آمدن حکومت طالبان دو مرکز ترک اعتیاد به دلیل نبود بودجه برای تداوی معتادین مسدود شده است. این در حالی است که شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بامیان افزایش یافته است و چالش های جدی را در اجتماع با بار آورده است. لطیف یعقوبی از ولایت بامیان در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان صحی در ولایت بامیان با ابراز نگرانی می‌گویند که در این اواخر مشکلات بخش تداوی معتادین مواد مخدر افزایش یافته و با قطع شدن کمک‌های موسسات و بودجه انکشافی سبب شده تا این دو مرکز بستر درمانی معتادین مواد مخدر متوقف شود.
البته ما که دو شفاخانه قبلا که یادتون، در دو شفاخانه که در سطح ولایت بامیان داریم، هر دو شفاخانه فعال است، 20 بستر داره، فعلا مریض نداریم. مریض هم به خاطر از این نداریم که دوای کافی که باید به خاطر مواد معتادین داشته باشیم در خود بامیان نداریم. قبل وقت نهادهای بین‌المللی همراه ما کمک میکرد، حالا فعلا کمک نمیکنه.
در اینجا نیز معتادان مواد مخدر کاسه صبرش لبریز شده و حالا که تصمیم به ترک اعتیاد دارند، مراکز درمانی دروازهشان مسدود است و کسی نیست که آنان را کمک کنند. این معتادان می‌افزایند در صورتی که مراکز ترک اعتیاد باشد، حاضرند به صورت داوطلبانه ترک کنند.
اگر شفاخانه بیست بستر ولایت بامیان اگر پس فعال شد، ما خیلی استقبال میکنیم. من همه گه عملی بخیر از این عمل بخیر بتنگ آمده به همون قدر یا که پس شفاخانه فعال شد، ما ملی آماده ایم که بریم خود تداوی بکنیم و پس ما از این عمل نجات پیدا کنیم و خیلی خوشحال میشم.
چند بار رفتیم مراکز صحی بستایا، ما حاضر هستیم، شخصا خودم حاضر هستم که برم همونجا تداوی شوم، اما از این بلای خانماساز نجات پیدا کنم، پیش زن و بچه خود برم با سر بلند زندگی کنم با اونا.
هرچند آمار دقیقی از معتادان در سطح ولایت بامیان معلوم نیست، اما ریاست سابق مبارزه با مواد مخدر در این ولایت در سال گذشته اعلام کرده بود که در سطح بامیان بیش از 50,000 نفر معتاد و متاثر از مواد مخدرند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، ولایت بامیان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات مستقل بی‌طرفانه درباره تشدید هفته‌ها خشونت در قلمرو فلسطینیان و اسرائیل شده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
در جریان ماه گذشته ده‌ها فلسطینی توسط نیروهای امنیتی اسرائیل کشته و زخمی شده و هزاران تن دیگر هم بازداشت شدند. تشدید خشونت‌ها همچنان باعث مرگ 12 اسرائیلی و 2 شهروند خارجی توسط فلسطینیان در جدیترین حملات در اسرائیل در چند سال پسین شده است. مقامات حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را درباره تشدید خشونت‌ها و استفاده بیش از حد زور توسط نیروهای امنیتی اسرائیل ابراز داشتند. به گونه مثال، در اخیر هفته گذشته نیروهای اسرائیلی حدود 180 فلسطینی به شمول کم از کم 27 کودک را مجروح ساختند. خشونت در جریان تنش‌ها در محوطه مسجد الاقصا که برای مسلمانان و یهودیان مقدس است رخ داد. رومینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که ویدیوهای متعددی که در زمان وقوع خشونت‌ها و اعمال زور ثبت شده، نگرانی‌های جدی را درباره عملکرد اسرائیلی‌ها که برخی‌ها میگویند گسترده، غیر ضروری و بدون تبعیض است، برانگیخته است.
شمار از فلسطینیان من جمله کهنسالان، زنان، کودکان و کم از کم خبرنگاری که هیچ گونه تهدید را متوجه نیروهای امنیتی اسرائیلی نساخته بودند با چوب دنده پلیس لاتوکوب شده و از فاصله نزدیک با گلوله های نوک اسفنجی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. استخوان بسیاری از آنها شکست، برخی توسط بم های دستی شوک دهنده به ویژه که مستقیما به سر تعداد از آنها اصابت کرده بود مجروح شدند.
به تعقیب خشونت‌ها در مسجد الاقصا، گروه‌های مسلح فلسطینیان در غزه 6 راکت و 1 هاون را به سمت خاک اسرائیل در 18 و 21 ماه اپریل پرتاب کردند. اسرائیل این حملات راکتی و هاون را با هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان در باریکه غزه پاسخ داد. هیچ کسی در هر دو جانب در این حملات مجروح نشد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست منشی عمومی سازمان ملل متحد را برای خشتنداری و حفظ آرامش تکرار کرده و خواستار تحقیقات درباره افراد کشته و مجروح شده شده است. شمداسانی خاطر نشان کرد که نگرانی های ایجاد شده ناشی از استفاده بیش از حد و مرگبار قوه توسط نیروهای امنیتی اسرائیل تازگی ندارد.
این ها نگرانی های است که ما اکنون آن را با مقامات اسرائیلی از چندین سال به این سو ابراز می کنیم. آنها نیز به خاطر آنچه در گزارش های کمیشنری عالی و در شورای حقوق بشر، در گزارش ها و اعلامیه ها و بحث های دو جانبه به آن تذکر رفتن نگرانند.
شمداسانی می گوید که مقامات اسرائیلی بر اساس گزارش ها تحقیقات را در خصوص چند مورد آغاز کردند. او ابراز امیدواری میکند که آن گزارش های دقیقی کمبود شفافیت گزارش های پیشین را نداشته باشد. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار میدهد که سلسله بیشتر خشونت ها ادامه خواهد یافت اگر تحقیقات نتایج را در خصوص پاسخگو قرار دادن افراد مسئول و به تامین عدالت به قربانیان به همراه نداشته باشد.
در این بخش برنامه می رسیم و پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های ما در همین جا با پایان می رسد. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.